کتاب ها رو در بر می گیرند در پایان قرون وسطا. و این را هم باید عرض کنم که تحت تاثیر ابن سینا هستند و همزمان با حضور این فیلسوفان بود که نخستین مدارس در قرن 11 یعنی اندکی پس از وفات جناب ابن سینا در اروپا زمین آغاز شد. اولین مدارس خیلی آزاد بودند از لحاظ اندیشه و نحوه تعامل بین معلم و دانشجو. در واقع در کنیسه ها و صومعه ها شکل می گرفتن، مدارسی مثل لارسا در ایتالیا و جاهای دیگر، کنیسه هایی مانند این. در قرن 12 و 13، یعنی سالهای بین 1200 تا 1300 میلادی که عصر توماس آکویناس و آلبرتوس کبیر هست که استاد توماس بود و هر دو از شارحان آرای ابن سینا هستند، در این زمان نخستین دانشگاه های رسمی در ایتالیا، فرانسه و پاریس، در واقع در پاریس فرانسه شکل گرفتند. پیش از اینها البته در اسپانیا در عصر ابن رشد، قرن 7 هجری ما و تقریبا 50 سال قبل از نخستین دانشگاه های رسمی پاریس، ابن رشد در دربار فاطمیانی که امپراتوری اسلامی رو به خاک اسپانیا کشانده بودند در اندلس، آنجا فلسفه نوینی رو باب کرده بود و البته مشایی مسلک شارح آرای ارسطو بود. داخل پرانتز بگم دانشجویان فلسفه خوب می دانند که ارسطوییان را مشایی می نامند، یعنی ارسطو هنگام راه رفتن میگن تدریس می کرده و مشی در عربی به معنی راه رفتنه. دو شاخه اصلی در تاریخ فلسفه بررسی میشه، افلاطونی ها و ارسطویی ها. افلاطون هم استاد ارسطو بوده و تقریبا قرن 3 و 4 قبل از میلاد رو تاریخ اینها در بر میگیره، پیش از اسکندر مقدونی. پرانتز رو ببندیم و برگردیم به تأثیرات جناب ابن سینا بر فلاسفه قرون وسطا. گفتیم دانشگاه ها در قرن 13 تأسیس شدند. اینجا دیگه آقایانی مثل از قرن 11 اگر شروع کنیم، یعنی سالهای 1080 به بعد، این اشخاص رو داریم: گوندیسالیوس، دیوینس و دانس اسکاتوس، قرن 12 هستش. بعد پس از آنها جناب مثلا راجر بیکن و عارفی به نام اوکارت که البته در فلسفه آزمایشگاهی و تجربی هم در آزمایش‌های فیزیکی دستی داشت. اینها متأثر از جناب ابن سینا بودند، به ویژه از کتاب شفا و دانشنامه علایی. پس از اینها ما آلبرتوس کبیر رو داریم که آلبرتوس در واقع یک فیلسوف آلمانی بود. می‌دانیم که فلسفه آلمانی فلسفه ژرفانگر و عمیق و پرتأملی است. بعدها مثلا چند صد سال پس از اینها در قرن 18 و 19 جناب هگل رو داریم، متوفی 1831 میلادی هست، دیگه پس از مدرنیته میان، یا بهتر بگم دیگه در اواخر شکوه مدرنیته اینها ظاهر میشن. جناب هگل رو داریم که یک فیلسوف آلمانی اگزیستنس شناس هست، وجود شناس هست. فلسفه های اگزیستانسیالی مثل کارل یاسپرس، وجود شناسان، هستی شناسی بشری که در آغاز قرن 20 شکل گرفت، اینها متأثر از هگلند. همه اینها ریشه در هگل دارن. خود نیچه که در سال 1900 وفات کرد، خوبه اشاره کنیم به فیلسوفان جدید هم، بنیانگذار نوعی اشراق مدرن در سرزمین آلمان بود، یعنی یک فیلسوف آلمانی اشراقی مشرب. کلن دید عمیقی دارند فیلسوفان آلمانی. اما فلسفه انگلیسی یا قاره‌ای اصطلاحاً فلسفه امپریکال و تجربی گراست، با دو تا چهار تا و نیمکره چپ مغز، با منطق لوجیکال سر و کار داره. فلسفه اشراقی و شهودگرا که امثال برگسون در آغاز قرن 20 از مبلغین آن بودند پس از نیچه، اینها با نیمکره راست مغز در واقع محل شهود و عرفان، تفکر اسطوره اندیش در نیمکره راست مغز است. خب از تأثیرات آلبرتوس کبیر، البته در جاهایی در الهیات مثلا در مباحثی مثل معاد جسمانی، آلبرتوس با آرای ابن سینا در شفا و الهیات شفا مخالفت هایی داره. مهم اینه که آلبرتوس استاد شخصی به نام توماس آکویناس هست و گفتیم که توماس در تمام مباحث، به قول استاد کریم مجتهدی که دراز باد عمر ایشون، از استادان محترم فلسفه در دانشگاه های امروز ما هستند، ایشون می فرمودند که توماس آکویناس در تمام کتاب ها و آثارش رشحات تأثیر ابن سینا قابل مشاهده است. دیگه همزمان با توماس آکویناس باز دو فرد دیگر رو داریم که کمتر شهرت دارند اما بر آثار ابن سینا نقد هم کردند در خاک ایتالیا و فرانسه. جناب یوهانس لاروشلی رو داریم و جناب الکساندر هیلزی، الکساندر آف هیلز اصطلاحا. اشخاصی مثل دولا شامپویی که بارها نامش رو در جلسه های گذشته آوردیم هم در حوزه اتم شناسی و جواهر فرد روحانی که بعدها به عنوان مونادها جناب لایبنیتس در قرن 17 هم مطرح کرد و گفتند که جهان از جنس این جواهر فرد هست. شامپویی که نام آوردیم صحبت‌هایی کردند که در نقد آراء ابن سینا در دانشنامه علایی هست. عرض کردیم جلسه گذشته که ابن سینا در دانشنامه علایی 5 استدلال در پاسخ به اتمگرایان یونانی باستان مانند لوکرسیوس، لوسیپوس و دموکریتوس ارائه می‌کنه که در اونجا مخالفت با اتمگرایی می‌کنه و میگه ماده اصطلاحاً دارای پیوستار هست. بس که به اینجا کشید، خوبه که تأثیر این رأی ابن سینا رو در حوزه وجود شناسی و ماده شناسی، فیزیک، فوزیس، همزمان ساحت‌های گسترده‌ای از فلسفه رو این نظرگاه ابن سینا در بر می‌گیره. در واقع بخش اصیلی از متافیزیک به ماهیت ماده و جسمانیت جسم می‌پردازه، مدلیزه کردن و تئوریزه کردن آن که بعدها علم شیمی در قرن 20 بنیادهای نظریه خودش رو از آرای آبلارد، لاروشلی و دانس اسکاتوس به ویژه خود اسکاتوس در همین حوزه بذرهای کیهانی یا تخمهای اولیه وجود قرن 20 ها متأثر از قرن 12 ها هستند. ابن سینا میگه امتداد جسم اصلی ترین ویژگی اونه و همواره ما میتونیم برای فاصله معین چپ و راستی قائل بشیم، به این دلیل قابل تجزی هست در عالم عقل، قابل تفکیک و انفکاک تا بی نهایت هست و به اتم یا جزء لایتجزی که قابل قسمت نباشد نمیرسیم. دکارت هم با آراء ابن سینا موافقه به طریقی و به نوعی نظریه موجی رو مطرح میکنه در فیزیک که ماده اصالتاً امتداد هست. بعدها از همین پیشفرض دکارتی هست که آقای هویگنس در قرن 18 هم، اواخر قرن 18 هم اگر اشتباه نکنم یا اواسط آن، یک فیزیکدان مطرحی بود در اروپا و هویگنس نظریه موجی نور رو مطرح میکنه. ببینید تبارشناسی اندیشه چقدر خوبه که ما بدونیم فیزیک قرن 19 هم و 18 هم هم متأثر از آراء دکارت و از طریق دکارت متأثر از توماس آکویناس و از طریق او متأثر از جناب ابن سینا هست. یعنی ردپای مدرنیته ایرانی به راحتی در تاریخ علم و تأثیر آن بر مدرنیته اروپایی قابل مشاهده است. خب از این مبحث صحبت کردیم و جناب دکارت هم میگه اصلی ترین ویژگی ماده امتداد آن هست. یک نکته دیگری هم که تأثیر دکارت رو از اشراقیون قدیم ایران به حلقه واسطه ابن سینا، البته آراء ابن سینا درباره نفس و درباره فلک الافلاکی بودن جهان و صدور انوار و عقول طولی اصطلاحاً، که چگونه عقل در جهان از منشأ اولیه یا آن صادر می شود و به عقل کره ماه می رسد و از طریق عقل کره ماه جهان زیر فلک ماه تدبیر می شود، یعنی زندگی در سطح زمین تحت تأثیر چرخش فلک ماه هست که دارای نفس می شه. نفس در فلسفه قدیم به انرژی حرکتی گفته می شد که در ماده حلول می کنه، اصطلاحاً میدان برقاتیسی یا الکتریکی و مغناطیسی، الکترومغناطیسی که در ماده حلول میکنه به واسطه چرخش در یک فضای مغناطیسی، مانند کارکرد آرمیچر امروزی. در واقع حلول نفس در بدن تحت چرخش ستارگان در حکمت خسروانی که جناب ابن سینا به طور سربسته پنهان و مخفی در آثاری مثل رساله نفس خودش اشاره های پنهانی به این حکمت میکنه و خوب آنچنان که سزاوار باشه مورد خوانش قرار نگرفته. اشراقی بودن جناب ابن سینا. نفس در حکمت خسروی چنین تعبیری دارد و این تعبیر رو من ندیدم در کتاب های فلسفه امروز که از حکمت اشراقی این چنین تعبیر علمی قابل اقناع شدنی ارائه داده باشند. سخن رو کوتاه کنیم، در حوزه نفس هم جناب دکارت متأثر از ابن سینا هست. دکارت معتقد به توازی جوهری نفس و ماده هست. در فلسفه خسروبانی هم نفس در واقع جنس دوم وجود هست. وجود در یک مثلث اولیه‌ای به نام عقل و از سایه آن نفس و از سایه نفس جسم یا هیولای اول تشکیل میشه در حکمت خسروبانی. کلن قداست عدد سه از همین جاست و نکاح الهی که بعدها ابن عربی در قرن هفتم مطرح کرد بر پایه پدر مادر و فرزند در تمام مراتب وجود که فیض رحمت وجود اصطلاحاً دم به دم صادر و ساطع میشه وجود داره. یعنی نکاح یک امر سپایه و یک مثلث بنیادی آفرینش هست. این نکاح رو در بین ساختار هویت انسانی و ماهیت انسانی هم میبینیم، عقل، نفس و جسم. من به زبان امروزی تر بخوام بگم عقل در واقع الگوی هندسی و عددی هست که جهان بر اساس آن ساخته شده، چیزی که بعدها بنیاد تفکر گالیله رو در آغاز قرن 17 هم ساخت. گالیله هم معتقد بود که جهان به زبان ریاضیات نوشته شده. این مفهوم رو در کتاب جامع الحکمتین برادر بزرگ ما جناب ناصر خسرو میبینید که چقدر در این کتاب به زیبایی مفهوم وحدت و واحد را و این که عدد واحد و وحدت با هم فرق میکنند مطرح کرده و به دو نوع، یک وحدتی و یک واحدی معتقد شده و اون وقت حتی همون یک واحد رو هم دارای دو نیمه جدا دانسته. این دو یک اولیه در واقع یک دو جمله ای رو می سازن که حتی بنیاد ریاضیات مختلطی که آقای اویلر در قرن 17 هم مطرح کرد، در قرن 18 هم مطرح کرد، برگرفته از چنین حکمت خسروانی هست. در واقع اشراقیون به یک مدل نظری از کائنات و جهان وجود دست پیدا میکنن. کتاب های اینها رو میخونید میبینید زبان اینها به هم قابل ترجمه هست. خب از آقای ناصر خسرو نام آوردیم و گفتیم که در کتاب جامع الحکمتین در فصل طبیعت کلی درباره صدور عقل وقتی داره صحبت میکنه، او هم مانند دکارت معتقد به توازی جوهری اینها هست. یعنی نفس چیز دیگری است، جنس لطیفی است و ماده جنس ثقیلی است. البته بعدها ملا صدرا طبق تأثیری که از فلسفه هراکلیتوسی و سلسله مراتبی بودن وجود که یک آتش یا به زبان امروز بگیم انرژی اولی هست، به قول هراکلیتوس آتش جاودان هست که در سلسله مراتبی ظاهر میشه و جهان وجود رو میسازه و به ادوار معتقد بود. جناب ملا صدرا هم از هراکلیتوس و فیلون یهودی، اونجا که میگه از شیخ یونانی، اشاره به فیلون یهودی میکنه که او هم به سلسله مراتب فیض معتقد بود. این فیض و آتش هراکلیتوس اینها همه یک معنی دارن و عقل در ارسطو و ابن سینا و دکارت و همچنین در هم عصران دکارت تقریبا آقای باروخ اسپینوزا و مالبرانش. خب احساس میکنم تا این مقدار برای امروز کفایت میکنه از تأثیراتی که میتوان ردیابی کرد در بنیاد نظریه آراء پدران مدرنیته ایرانی و انتقال آن به بنیاد نظریه آراء پدران مدرنیته اروپایی. درود بر شما یاران برنامه با من قدم بزن.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید.
با عرض سلام خدمت همراهان گرامی رادیو گفتگو برنامه با من قدم بزن. من مناسبت هاشمیان پژوهشگر و محقق حوزه تاریخ ایران اسلامی هستم. با سلسله مباحثی در رابطه با تاریخ هنر و معماری ایران در هفته های گذشته در خدمت شما عزیزان بودیم. امشب مطالبی رو راجع به سبک و شیوه معماری اصفهانی در ایران دوره اسلامی خدمت شما ارائه میکنم. امیدوارم که از مطالبی که ارائه میشه مورد استفاده و پسند شما دوستان قرار بگیره. معماری اسلامی همونجور که در هفته های گذشته گفته شد در دوره های مختلف به سبک های گوناگون نامگذاری شده بود که یکی از این سبک ها معماری به سبک و شیوه اصفهانی هست. شیوه اصفهانی همونطور که از نامش مشخص هست از شهر اصفهان شروع میشه و مورد توجه قرار میگیره. اصفهان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی که داشته سابقه دیرین تاریخی داره و بنابر نظریات سابقه و قدمت این شهر به دوره قبل از اسلامی میرسه. احتمالاً این شهر زمانی اقامتگاه شاهان هخامنشی بوده و در واقع از زمان صفوی ها به طور رسمی به عنوان پایتخت در ایران شناخته می شده. اما نمونه های از سبک های خراسانی، رازی و آذری هم در این شهر وجود داره که بهترین نمونه اون رو می تونیم مسجد جامع اصفهان یا مسجد عتیق معرفی کنیم که در هفته های گذشته راجع به این مسجد صحبت کردیم. دیگه از بناهایی که در واقع در دوره صفویه در زمان شاه عباس ساخته میشه عالی قاپو هست که تمام شاهان صفوی به ویژه شاه عباس تعداد کاخهایی که در شهر اصفهان در واقع میساختن خیلی زیاد بوده و خوشبختانه اکثر اونها باقی مونده. یکی از این کاخها همجوری گفتیم عالی قاپو هست، در غرب میدان نقش جهان هست. قسمت جلو اومده این کاخ دو طبقه و در قسمت پشتش شش طبقه هست و بزرگترین اتاقش هم ویژه به تخت نشستن شاه عباس بوده و بزرگترین تالار این ساختمون هم در واقع تالاری هست که نزد مردم اتاق موسیقی نام گرفته. این کاخ به قسمت‌های دیگه و از جمله کاخ چهل ستون راه داشته و در واقع ورودی مجموعه بناهای صفوی که در پشت کاخ عالی قاپو قرار داشته این کاخ هستش. شاه عباس و اطرافیانش در هنگام اعیاد و جشن‌ها در ایوان ستوندار این کاخ به تماشای مردم و حرکات نمایشی که در میدان انجام می‌شده می‌نشستند. بنا از ابتدا توسط پلکان مارپیچ به طبقات بالا راه میافته و تمامی اتاقها و ایوانها دارای تزئینات نقاشی و تذهیب کاری هست. از نگارگر بزرگ و مشهور اون زمان رضای عباسی و شاگردان اون نگاره های زیبایی بر در و دیوار این کاخ دیده میشه و بسیار در واقع این کاخ زیباست. یکی دیگه از کاخهایی که در دوره شاه عباس در اصفهان ساخته شده کاخ چهل ستون هست که در وسط باغی که مربوط به مجموعه کاخ شاهی قرار داشته و امروزه بهش میگن باغ چهل ستون معروفه. این کاخ یک بار دچار آتش سوزی شده ولی شاه سلطان حسین مجدداً اون رو در واقع تعمیر کرده. این کاخ به طرف شرق ساخته شده و در جلوی اون ایوان سرپوشیده قرار گرفته که سقفش بر روی 18 ستون از در واقع چوب چنار استوار هست. ستون‌ها داره پایه‌های سنگی به شکل شیر هستند و چون تصویر ستون‌ها به داخل حوض بزرگی که به شکل مربع مستطیل در مقابل ایوان قرار داره منعکس میشه، شکل 40 تا ستون پیدا میکنه. لذا این کاخ رو به نام چهل ستون در واقع معروف شده. تزئینات دیوارها با نقاشی های زمان صفویه تزئین شده که بسیاری از اونها به مرور زمان تخریب شده. در پشت ایوان تالار بزرگی قرار داره که دیوارهای اطراف اون شامل چندین صحنه نقاشی از جنگ های پادشاهان صفوی و همچنین نادرشاه هست. این تالار مهمترین قسمت عمارت چهل ستون هست و در اینجا پادشاهان صفوی بر تخت سلطنت جلوس می‌کردند و سفیران و مهمانان خارجیشون رو به حضور خودشون می‌پذیرفتند. یکی دیگه از در واقع اماکن زیبایی که در اصفهان هست مدرسه چهارباغ یا مدرسه مادر شاه هست که در خیابان چهارباغ قرار داره و توسط مادر شاه سلطان حسین ساخته شده. گنبد و مناره های اون یکی از شاهکارهای معماری ایران هست. مدرسه چهار ایوانی هست. اطرافش حجره های برای طلاب قرار داره. در کنار این مدرسه بازارچه به نام بازارچه بلند قرار داره که یک بازار سنتی اصفهانی است و کاروانسر مادر شاه هم در کنار مسجد الان تبدیل به هتل عباسی شده و در واقع جزء یکی از بناهای بسیار زیبایی هست که در اصفهان قابل بازدید هست. در ایران در دوره در واقع صفویه در این بازه تاریخی بناهای بسیار زیادی ساخته شده. در کرمان، در کاشان، در خود در واقع اصفهان که میتونیم توی کاشان به مدرسه و مسجد آقا بزرگ کاشان، حمام فین، این باغ فین اشاره کنیم. و در واقع بسیار جزء بناهای نادری هستند که در ایران ساخته شده. اما در واقع بعد از سقوط سلسله صفویه و سقوط شاه سلطان حسین که توسط افغانها در واقع کشته میشه و افغانها در واقع به سرکردگی اشرف افغان بر قسمت‌های زیادی از ایران تسلط پیدا میکنند و شروع به قتل و غارت میکنند، یک مدتی در واقع اغتشاش و ناامنی و هرج و مرج در ایران ایجاد میشه تا زمانی که در واقع نادرشاه افشار حکومت رو و زمام کشور رو به دست بگیره و یک مقدار در واقع امنیت رو در کشور ایجاد بکنه. ما یک دوره در واقع هرج و مرج و اغتشاش رو شاهد هستیم. به همین دلیل دیگه تا تقریبا دوره زندیه که بناهای مختلفی توسط خان زند در شیراز ساخته میشه، تقریبا میتونیم بگیم که معماری ایرانی هیچ پیشرفتی نداشته و دچار یک نوع سکون و رکودی میشه. و بعد هم که به هر حال دوره قاجار و تحت تأثیر در واقع معماران اروپایی قرار میگیرن و ما دیگه این تحولات زیبایی که در دوره‌های مختلف تاریخی رو شاهدش هستیم و در جلسات گذشته بهش اشاره کردیم، دیگه این شکوه معماری دیده نشد و معماری ایرانی دچار یک زوالی شد که حتی با روی کار آمدن نادرشاه و کریم خان زند و بعد هم سلسله قاجار این شکوه و عظمت دیگه به ایران برنگشت و ما شاهد در واقع معماری ایرانی به اون سبک و سیاق قبلی نیستیم. خیلی ممنون که در این برنامه هم همراه من بودید. شبتون بخیر.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
به نام ایزد یکتا و درود به همه شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن. من مهدی فکری هستم، کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه تهران، که با گفتارهایی درباره تاریخ ایران در خدمت شما هستم. در گفتار پیشین فتح شهر بابل به دست کوروش هخامنشی رو با هم بررسی کردیم و گفتم که در سال 539 پیش از میلاد، یعنی در 21مین سال پادشاهی خودش، کوروش شهر بابل یا کشور بابل رو تصرف میکنه و زمیمه قلمرو پادشاهی پارسیان یا هخامنشی میکنه. بیشتر اطلاعاتی که ما از پادشاهی کوروش داریم توسط نوشته های بابلی به دست ما رسیده، از جمله فتح لیدی در سال 546 پیش از میلاد و شکست خوردن آستیاگ آخرین شاه مادی در سال 550 پیش از میلاد و همچنین تصرف خود بابل به دست کوروش در 539 پیش از میلاد. البته منبع مهمی که داده های و اطلاعات ما رو و آگاهی ما رو از زندگی و تاریخ کوروش تکمیل میکنه تواریخ یونانیان هست، از جمله هرودوت. این تاریخ های یونانی به ما میگن که کوروش پس از تصرف بابل 9 سال دیگه پادشاهی میکنه تا سال 530 پیش از میلاد، ولی این که در این 9 سال چه اقداماتی انجام میده و آیا لشکرکشی دیگری به مناطق دیگر قلمرو خودش یا دنیای اون روز داشته یا نه، اطلاعات چندان زیادی رو به ما نمیدن و فقط از مرگ کوروش یا کشته شدن کوروش در مناطق شمال شرقی ایران خبر میدن، اون هم در واقع 9 سال پس از فتح بابل. ولی میشه حد زد که کوروش در این 9 سال که فاصله بین فتح بابل و کشته شدنش هست در سال 530 پیش از میلاد، حتما به امور داخلی قلمرو شاهنشاهی و همچنین به آرام کردن مرزهای شرقی و شمالی سرزمین خودش سرگرم بوده. گزارشی هست از هرودوت که میگه وقتی سرداران کوروش از جمله هارپاگ سرگرم آرام کردن آسیای صغیر بودند پس از فتح لیدی، کوروش به مرزهای شرقی و شمالی میره برای نبرد با اقوام سکایی. یعنی اون 7 سالی که بین فتح لیدی تا فتح بابل فاصله هست، کوروش به مرزهای شرقی و شمالی رفته و حتما انتظار داریم که همین کار رو پس از فتح بابل هم انجام داده باشه. چرا؟ که اگر به مرزهای شرقی نمی رفت، حتما لشکرکشی به مصر رو انجام میداد، کاری که پسرش کمبوجیه در واقع به پایان رسوند این کار رو. ولی چون کوروش به مصر لشکرکشی نکرده، پس حتما نگرانی داشته، دغدغه‌ای داشته در داخل ایران و اون هم مرزهای شرقی و شمال شرقی هست که سکاها در واقع اونجا زندگی میکردن. در گفتارهای پیشین به اقوام سکایی اشاره کردم که در شمال دریای خزر و آسیای مرکزی زندگی میکردن، زندگی در واقع بیابانگردی داشتند و شهرنشین نبودند. برای همین حملاتی رو حتما انجام میدادن به شهرهایی که در واقع مردم یک جانشین بودند، از جمله شهرهای معروفی مثل خوارزم، بخارا، سمرقند، بلخ، هرات و خراسان امروزی، در واقع شهرهای متمدنی که در خراسان امروزی قرار داشتند. خب اینها مرزهای شمال شرقی قلمرو هخامنشی رو تشکیل میده. پس حتما کوروش پس از فتح لیدی به این مناطق سرکشی کرده و پس از انجام فتوحات در بابل هم باز برگشته به همون مناطق. حالا میشه حد زد بر اساس در واقع داده های